أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اختلاف است که آیا وضوی جبیره و غسل جبیره مبیح لصلات فقط یا کار دیگری هم از او برمی آید. به عبارت دیگر، آیا به واسطه وضوء جبیره فقط میتونیم نماز بخونیم؟ اما سایر چیزهایی که وضوء غسل برای او لازمه نمیتوانیم انجام بدیم؟ مثلا اگر کسی جنوب باشد وضوی جبیره بگیرد میتوانه نماز بخونه، اما در مسجد نمیتواند بره. و اگر وضو بگیرد میتواند نماز بخونه، اما مثلا بخواد مست کتابت بکند نمیتواند. بعضی از بزرگان فرمودن وضوء جبیره نظیر تیمم و تیمم مبیح للصلات، وضوء جبیره هم مثل اون تیمم یا غسل جبیره مثل اون تیمم. دلیلی در مسئله نیست، نه برای اون کسانی که میگن مبیح للصلات، نه برای اون کسانی که میگن موجب طهارت. اما اطلاق مقامی اقتضا میکند که این مبیح للصلات نیست، بلکه موجب طهارت. و فرموده است مثلا کسی که محل وضوی او جبیره است، امسح علی الجبیره یا امسح علی المراره. و دیگه نفرموده است این که با این نماز بخون فقط. از این اطلاق مقامی، یعنی اگر مبیح للصلات بود باید بفرماید نفرموده است، همین دلیل بر اینه که این وضوع جای وضوی تام است. همینطور که وضوی تام دیگه وقتی که رفع حدث شد همه کار با او می شود کرد، وضو بگیره همه کار با او می شود کرد، با این وضوی جبیره هم چنین است. یا در باب غسل، همینطوری که غسل تام موجب طهارت، این هم موجب طهارت. بنابراین مثلا امام جماعت اگر وضوی جبیره بگیره، خب همینطور که نماز برای خودش میتوانه بخونه، نماز برای دیگران هم میتواند بخونه. یا کسی که جنوب است و غسل جبیره ای کرد، می توانه در مسجد بره، می توانه نماز جماعت امام بشه، مأموم بشه، و بالاخره اون اطلاق مقامی که به ما نگفته مبیحه، همون اطلاق دلالت می کند بر این که وضوی جبیره موجب طهارته. وقتی که طهارت پیدا شد دیگه خواه ناخواه همه کار که شرطش وضوش میتواند با اون وضو انجام بده، با اون غسل انجام بده. و شاید هم سابقا گفتیم که مرحوم آخون در کفایه میفرماید چیزهایی که عام الولواست و گفته نشه، همین نگفتنش سؤالن جوابن دلیل بر این است که لازم نیست. شاید مراد مرحوم آخون در کفایه همین اطلاق مقامی باشه که در فقه آمده. اطلاق مقامی هم معناش اینه که در روایاتی اومده اگر کسی جایی از بدنش زخمه وضو بگیرد یا غسل کند، دیگه نفرموده است که وضو بگیره فقط برای نماز یا غسل بکنه فقط برای نماز. و همین که نگفته است دلیل بر این است که این مثل همون وضوی حقیقی، غسل حقیقی می‌بینه. ظهور عرفی هم همینه. حالا شاید اینها همه عبارت اخرى یک دیگر باشه، یعنی اون که مرحوم آخون میگند نگفتنش دلیل بر اینه که لازم نیست، یا این اطلاق مقامی که در فقهمون آمده، این که در مقام بیان ذکر نکرده از خصوصیات را، و یا بهتر از این دو بگیم ظهور عرفی. یعنی عرف از روایات جبیره استفاده می کند طهارت را. یعنی اگر بهش گفتن وضوی ناقص، غسل ناقص، به جای وضوی تام، به جای غسل تام می شینه، یعنی تو به واسطه وضوی جبیره وضودار می شی، تو به واسطه غسل جبیره غسلدار می شی. مشهور در میان فقها هم همینه. البته اگر بخوایم بریم اصل، اصل نمیتونه برامون چیزی اثبات بکنه، برای اینکه باید این وضو بگیره، وضو نمیتونه بگیره، وضوی ناقص میتونه بگیره. حالا وضوی ناقص نمیدونه آیا موجب طهارت یا نه. نمیتونیم بگیم که اصل به ما میگه موجب طهارته، بلکه ممکن است کسی بگه استصحاب دیگه طهارت آور نیست. وضوی ناقص گرفته، محدث بوده، الان نمیدونه اون محدثیت رفته یا نه، نمیدونه طهارت آمده یا نه، اشتصاب حدث میگه که طهارتش، این حدثش باقیه. فقط میتونی با این وضو نماز بخونی، اسمش میذارن مبیحون للصلاة، میتونی نماز بخونی، اما این که موجب طهارتم برات باشه نه. لذا این آقایونی که میگن مبیح للصلاته معمولا دلشون رو خوش کردن به همین اصل، میگن اطلاقات نداریم، این ظهور عرقی هم که تو میگی نداریم، بنابراین نمیدونیم آیا وضوی جبیره برای ما طهارت میاره یا نه. استصحاب میگه نه، حالا یا استصحاب عدم یا استصحاب وجود. استصحاب وجودی استصحاب حدث، استصحاب عدم طهارت قبلا، استصحاب عدم ازلی نه، همین استصحاب عدم غیر ازلی قبلا طهارت نداشته، الان نمیدونه طهارت براش پیدا شده یا نه، پس این است که تا طهارت برای او پیدا نشده. بله دیگه، مبیح للصلاه همین معناشه دیگه، یعنی شارع مقدس اجازه داده بدون وضو فاقد و طهوره نماز بخون. خب در اینجا هم اجازه داده با این وضوی ناقص نماز بخون. اگه دلیل نداشته باشیم اصل اختضا میکنه مبیح للصلاه را، و حتی مثلا اگرم نخواد نماز بخونه تیمم بگیره برای این که مسح کتابت بکنه، میگه دلیل نداریم. اون چه دلیل داریم راجع به اینه که نماز بخون با این وضوع با این غسل، اما کارهای دیگه هم انجام بده نه. ظاهرا میشه ادعای ظهور کرد، از این جهت هم مشهور در میان اصحاب در باب وضوی جبیره، در باب غسل جبیره، این که طهارت آوره و میگن ظهور روایات. اگر ظهور روایات رو نگید بگید اطلاق مقامی، اگه اطلاق مقامی نه بگید که در صدد بودن نگفتن، همین نگفتن دلیل بر این است که این طهارت آوره، چون عرف میفهمه طهارت آوره، شارع مقدس هم همین رو امضا کرده است. این اختلاف در باب تیمم هم هست دیگه، اونجا به طریق اولا، اما تو رساله ها مشهور در میان اصحاب شده که تیمم را اگر برای تنگی وقت بگیره گفتن مبیح للصلاه، فقط مثلا جنوب از خواب پا شد دید الان آفتاب میزنه و نمیتونه بره غسل بکنه، خب باید تیمم بکنه، گفتن این تیمم مبیح للصلاه، فقط میتونه باش نماز بخونه، تو مسجد بره نماز بخونه نمیشه. اما فرمودن اگر تیمم برای این که آب براش ضرر داره یا برای این که آب نداره، برای این که اون هفت موردی که فقها تو رسانه نوشتن برمیگرده به همین سه چیز، یا وقت نداره، یا آب نداره، یا آب برای او ضرر داره، نوبت تیممه. گفتن در این دو قش که آب نداره یا آب براش ضرر داره این تیمم میکنه، این موجب طهارته، ازا میتوانه حتی جنوب این تیمم رو بکنه، تو مسجد بره امام جماعتم بشه و سایر چیزها، حتی گفتن میتونه نماز قضا بخونه. و هر کاری که طهارت از او برمیاد اینم میشه بکنیم. در باب تیمم ان شاء الله میرسیم. ما مطلقا همینو میگیم و اون کسانی که میگن اگر برای تنگی وقت باشه دلیلشون تام نیست و بالاخره میتونیم بگیم در باب تیمم هم همین شهرت است، همین که در وضوع و غسل جبیره شهرت است که موجب طهارت، همین شهرت در باب تیمم هم هست که تیمم کار وضوع رو میکنه. در روایات هم داریم احد و طهورین، التیمم و احد و طهورین یکفی که سنه، و ظهور این که تیمم احد و طهورین ما بخوایم حملش بکنیم که التیمم مبیح للصلاة، خب نمیشه دیگه ظاهرا. اما حالا بحثش این مفصل باید اونجا بحث بکنیم. اینجا مرادم این که از روایات از تیمم احد و طهورین هم کسی میتونه استفاده بکنه، اولویت قطعیه اگر تیمم طهارت بیاره وضوع جبیره غسل جبیره هم به طریق اولا طهارت میاره. مگر کسی همون حرفی دو سه روز قبل بگید ما القاء خصوصیت، تنقیح منات، اولویت قطعیه، اینا قیاسه، اینا استحسان قبول نداریم و مثل روایت عبان رو هم شاهد بیاره. علا کل حاله خلاصه بحث امروزمون راجع به این مسئله این شد که وضوع جبیره غسل جبیره این طهارت آوره، بدل از اون وضوع تامه، از اون غسل تامه، و عرف میفهمد این که بهش گفتن اینجوری وضوع بگیر یعنی موجب طهارت. اصلا عرف اشتیحاش میکنه بگن که اینجوری وضوع بگیر فقط نماز بخون، اصلا این عرفیت نداره، اینجور وضوع بگیر اینجور غسل بکن یعنی به واسطه این وضوع به واسطه این غسل برای تو طهارت پیدا میشه. این شهرت هم از همین فهم عرفی پیدا میشه. حالا تأیید بکنید این فهم عرفی را به اطراق مقامی، تأیید بکنید این که در مقام بیان بودن باید بگن نگفتند و امثال اینا که دیگه نوبت به اصل نرسه. اما اگر کسی با این حرفا نتونه درست بکنه دیگه نوبت میرسه به اصل، هم در باب تیمم هم در باب وضوع جبیره باید بگن قد باید بگید قدر متیقن این که باش میشه نماز خون. اما کار دیگه هم میشه انجام داد، استصحاب حدث میگه نه. مرحوم سید اینجا فروعات فراوانی رو ذکر کردن راجع به این وضوع جبیره و غسل جبیره، و اما این فروعات دیگه تقریبا مسئله گفتنی دیگه مسلم از هر کسی مراجعه بکنه به عربه این فروعات را میتوانه از اون اصل بیرون بیاره، و ما هم بنا گذاشتیم این که فروعاتی عربه را ذکر نکنیم، کلیات ذکر بشه. ازا بحث امروز و فردامون در یه بحث فوق العاده مهمه، و اون قضیه سلس البول یا مبتون یا سلس الری یا حتی برید بالاتر سلس النوم. و اون مسئله سلس البول الان خیلی هم مشهور شده و مسئله مبتلا بهیه. اگر کسی به طور غیر عادی از او بول بیرون می آید، چک چک داره یا نم نم داره، این چه بکنه؟ آیا با این سلس البول وضوش باطل میشه یا نه؟ اون وقتی اون مبتونش اون کمه، اما اون کثیر الریح و سلس الریحش زیاده. از همین جهت همه مرتب سوال میکنه من شکمم باد داره و بالاخره در وضوم نمیتونم نگر بدارم، حتی در نماز هم از من حدث صادر میشه، چه بکنم؟ وقت دیگه خواه ناخواه راجع به نوم هم همینه، یک کسی چرتکیه و بالاخره نمیتونه در نماز وضوش نگر بداره، غسلش نگر بداره، این چه بکنه؟ مرحوم سید در عروه میفرماید خوب اگر میتونه یه وقتی نماز رو به جا بیاره بدون اینکه حدثی از او سر بزنه، حالا اول وقت، آخر وقت، وسط وقت، یه وقتی یه نیم ساعت میتونه خودشو نگر بداره و معلومه که باید اون وقت وضو بگیره، اون وقت نماز بخونه. و اما اگر نیست همچین وقتی، این همیشه از او حدث سر میزنه، میفرماین اگر کمی، میفرماین مثلا دو سه مرتبه تو نماز وضو بگیره، که میفرماید یه پهلو حوض بیسته یا یه ظرف آبی پهلوش بذاره، در وقتی که اون حدث پیدا شد وضو بگیره. و اگر نمیتونه این وضو رو بگیره، میفرماید برای هر نمازی یک وضو بگیره. میفرماید اگر نمیتونه این کار رو بکنه و این سلس البول دائمی است، هر نمازی وضو نمیشه، میفرماید که با همین سلس البول نماز بخونه و وضوش درسته و این حدث وضوی ای را باطل نمی کنه. یه مسئله دیگری که اینجا هست، این مسئله رو متعرض نشدن مفروغ عن گرفتن راجع به نجاست، که خب این علاوه بر این که حالا وضوش باطل میشه یا نمیشه، بدنش آلوده میشه، اینو چه بکنه؟ در باب قروح و جروح و اینها سابقا صحبت کردیم که اگر کسی بدنش نجسه نمیتونه این نجاست رو پاک بکنه، با همون بدن نجس نماز بخونه. اما اینجا روایت داریم مرحوم سید امروش فتوا میده اگر میتونه خودشو به واسطه کیسه، به واسطه پنبه، امثال اینها این کار رو بکنه که سرایت به جاهای دیگه بدن نکنه، این باید بکنه. یه چیزی درست میکنه، مخصوصا حالا که دیگه انگشتی هم در اومده، پلاستیک اگر بتونه در مرد باشه در پلاستیک، اگر زن باشه بالاخره با کهنه خودشو نگر بداره، اون بول سرایت به لباس، سرایت به پاش نکنیم. خلاصه حرف مرحوم سیده. معمولا هم محشین همینجور فتوا داده. فتوای ما اینه که نه، این اون کیسه لازم نیست، خوبه، مستحبه، اما لازم نیست برای اینکه بدنش که نجسه، حالا چه کم چه زیاد. راجع به هر نمازی هم یه وضو بگیره این یا یه غسل بکنه، اون هم لازم نیست، گرچه خوبه، مستحبه، بلکه این از نظر طهارت نجاست و از نظر وضو دیگه، چون که حرج دارد، روایات هم داریم، همون یک وضو میگیره، میتونه با این وضو نمازش دوتا نماز بخونه، برای اینکه بول بیرون بیاد وسط نماز، آخر نماز، در وسط نماز یا وسط خود نماز، و نوافلش هم میتونه بخونه، تو مسجد هم میتونه بره، امام جماعت هم میتونه بشه، و بالاخره یه وضو براش کفایت میکند برای همه عبادات، مگر این که غیر عادی به جلو بیاد. یعنی مثلا یه آدم 3-4 مرتبه یک وقت مثلا بول میکنه، این یه بول عادی بکنه، اون وقت وضوش باطل میشه. و اما اگر بول عادی نباشد، از راه سلس البول باشه، دیگه لازم نیست تکرار. تو نمازم بخواد وضو بگیره لازم نیست، بلکه ما جایزم نمیدونیم، برای اینکه وضو گرفتن تو نماز خوب خیلی چیزها میاد جلو، و میگیم که این یک وضو براش کفایت میکند تا این که حدث دیگری از او سر بزنه، و تا اون حدث از او سر نزده، این میتواند با همون وضو نماز بخونه، ولو این که این سلسل بولی بول از اون بیرون بیاد، یا چک چک یا نم نم و امثال اینا. حالا اینا روایات رو بخونیم ببینیم روایت ها چقدر دلالت داره. روایاتی که دلالت داره بر عرض من، این روایات فراوانه. حالا من چند تا از این روایت ها رو نوشتم، ببینیم که چقدر دلالت داره. روایت نو از باب 7 از ابواب نواقض الوضوء، جلد یک وسائل، موثقه سماعه. سألته عن رجل اخذه تقطیر من فرجه اما دمون او نحوه، قال فلیصنع خریطه و یتوضا و لیصلی فانما ذلک بلاء ابتلاه الله به فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضع به. خیلی دلالتش خوبه. حضرت فرمودن این بلاییش براش جلو اومده دیگه، فالله اولا بالعذر که در روایات اومده، و این به خودش صدمه نده. حالا ای که این سلط البوله یه وضو بگیره، با اون وضو نماز بخونه. بله، اگر یه حدث دیگری از اون سرزد یا بول معمولی یا مثلا قاعد چیزایی که وضو را باطل میکنه، اون وقت وضو بگیره و با همون وضو نماز بخونه. بخواییم بگیم که برای هر نمازی یه وضو، این میگه نه. بخواییم بگیم در وسط نماز وضو بگیره، این روایت میگه نه. اگر بخواییم بگیم برای هر نمازی باید این را تخصیصش بدیم، اگرم بخواییم بگیم در وسط نماز وضو بگیره، این را باید تخصیص بدیم. لذا به خوبی دلالت داره که فلا یعودن الا من الحدث الذي يتوضا به. خوبه، دلالتش خیلی خوبه دیگه، حرف نداره، جای حرف نداره. این روایت 8 از باب 13 از همین ابواب نواقض وضو، صحیحه عبدالرحیم. کنت الى ابی الحسن، ببخشید کتبت الى ابی الحسن علیه السلام، حضرت رضا سلام الله علیه، فی القصی یبول فیلقی من ذالک شده و یر البلل بعد البلل، قال یتوضع و ینتزح فی النهار مرتن واحده. این روایت میگه که در هر روزی یک مرتبه خودش آب بکشه. این مثل همون زن مربی است که سابقا صحبت کردیم و گفتیم لازم نیست و یه لطفیش که یه استحبابیش که گفتن به او، اینم همینطوره. نمیگه که و یر البلل بعد البلل قال یتوضع، از این یتوضع میفهمیم که این بلل مراد همون نم سلط البولیه، نه اون بلل مشتبهه وضی و مضی و اینا، اونایی که وضو رو باطل نمی کنه. این که حضرت فرمودن فیلقی من ذا، سوال کرد این خوشی سلط البول پیدا کرده و یر البلل بعد البلل، حضرت فرمودن یتوضع و ینتزح فی النهار مرتن واحده، در روز یک مرتبه خودشو بشوره. راجع به اون مربیم که فقها ها گفتند، گرچه اختلافه، این که اگر زنی بچه شیر میده، حالا در روایت در مربی است، اووردندش در بچه خودش و در بچه دیگری، اگر زنی بچه شیر میده نمیتونه خودشو مرتب پاک بکنه، گفتن که شبان روز یک مرتبه اگر میتونه خودشو پاک بکنه با لباس پاک نماز بخونه، و اگر نمیتونه هیچی با همون لباس نجس نماز بخونه تا آخر. لذا این روایت ندارد که یتوضع و فی النهار مرتا واحدا، حالا بالاخره این جوری این هم حاشیه شما باشه. لذا در ثلث البول این که روزی یک مرتبه تمتع که به این روایت نمیشه، این میخواییم بگیم، برای اینکه این روایت اگر اینجور بود که یتوضع و ینتزح فی النهار مره واحده، اگر به هر دو بزنیم حرفی بگیم یتوضع فی النهار مره واحده، اما اگر به ینتزح بزنیم میشه ینتزح فی النهار مره واحده، و ظاهرن قید به آخر میخوره و معناش اینجور میشه این وضو میگیره اما هر روزی یک مرتبه خودشو میشوره، که اونم بعد میگیم حمله بر استحباب میشه، در مربی هم حمله بر استحباب میشه اگر بتونه شبانه روز یک مرتبه خودشو طاهر کنه بکنه. معمولا در ثلث البول هم نمیشه، بنابراین این روایت هم مثل روایت قبلی میگه وضو بگیر نماز بخون. این روایت روایت دو از باب 19 از ابواب نواقض وضو، صحیحه منصور ابن حاتم، قلت لأبي عبد الله علیه السلام الرجل یعتریه البول ولا یقدر على حبسه، قال اذا لم يقدر على حبسه فالله اولى بالعذر يجعل خريطا. خب اینم میگه که فالله اولى بالعذر، این با همون ثلث البولی نماز بخونه، نماز صحیحه، اما برای اینکه آلوده نشه، آلوده زیادی کیسه بذاره. جزا روایت به خوبی دلالت داره که این بول این وضو را باطلش نمی کنه. فالله اولا بالعذر، فقط اینش که این چکچکی که میاد برای این که پا شلوارش آلوده نشه یک کیسه برای خودش درست بکنه، یا دستمال، حالا خریده با این که لازم نیست، خصوصیت نداره. بعد از بزرگان احتمال دادن که کیسه خصوصی، کیسه با پنبه خصوصیت داشته باشه، و معلوم از این خصوصیت نداره. لذا این نم نم یا چک چک میاد، اگر اون خودش رو حفظ نکنه میریزه به پاش و به شلوارش. و بعد فرمودن یادش دادن، فرمودن برای اینکه بیشتر از این آلوده نشین یک کیسه ای هم تهیه کن. اما دیگه نگفتن یتوضع و یجعل خریطه، مخصوصا فالله اولا بالعذر، مثل همون موثقه سماقه، بلکه صحیحه عبدالرحیم به خوبی دلالت داره که صلت البول بول وضوشو باطل نمی کنه. یعنی همون کسی که گفته از بول وضو را باطل می کند، همون میگه وضو باطل نمی شود، طهارت هست. میگه طهارت هست و با همین وضو نماز بخون. دو سه دیگه روایت هم داریم انشاءالله برای فردا.